بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
مسئله چهاردهم و پونزدهم محل بحث بود. در مسئله چهارده فرمودن که من مات و علیه حقوقی مثل مظالم و زکات و خمس باشه، این ستا را ایشان ذکر کرده. کسی که مرده ولی در ذمه‌اش، نه اینکه یک عین خارجی باشه. محل بحث در اینجا این است که به طور دین در ذمه میت باشه. به طور دین در ذمه میت مظالم هست. مظالم این است که انسان از اموال اشخاص گاهی تصرفی میکنه، تفریط میکنه، اتلاف میکنه، بعدن صاحبش دیگه نمیتونه پیدا بکنه، صاحبش شده مجهول. این در ذمه‌اش زمانی نسبت به اون اموال تعلق پیدا کرده. طریقه تخلص این است که بایستی به فقرا تصدق بده تا ذمه‌اش براءت پیدا کنه. حالا یک شخصی در ذمه‌اش مظالم هست، یا زکات هست نداده، مال از بین رفته، به طور دین در ذمه‌اش مانده، یا خمسه نداده در ذمه‌اش مانده به طور دین، حالا سه بحث اینه که دینه، این شخص مرده، عرب میگه برای ورثه تصرف در ترکه این شخص به هیچ وقت جایز نیست تا اینکه اون حقوق را ادا کنن. این کلام عرب است. حالا در توضیح این باید عرض کنیم که بین فقهای ما اتفاقی هست که کسی که از دنیا رفته دین در ذمه‌اش نبوده، وصیتی هم نداشته، تمام مالش منتقل میشه به وراثه. خب جای بحثم نیست. و در صورتی که باز یک شخصی مرده دین در ذمه‌اش هست یا وصیت کرده ولی مستوعب همه مال نیست، باز شکی نیست و اختلافی نیست که مازاد از دین و وصیت منتقل به وراث میشه و بر حسب ترتیب ارث تقسیم میشه. اینجا جای بحثی نیست. اما در دو مورد اختلاف است. یکی این که اگر دینی باشه مستوعب ترکه باشه، حالا دین مثل مظالم و زکات و خمس و بلکه حج من هذا القبیله، کسی که مستطیع بود و مکه نرفته بود از مالش باش حج باید تهیه بشه دیگه. مظالمی، زکاتی، خمسی، حجی، اینها هست اگر طوری باشه که مستوعب ترکه باشه. در اینجا اختلاف است که آیا مال منتقل میشه به وراث، منتها وراث ممنوعند از تصرفات ناقله و غیر ناقله که بحث میکنیم، چون مال متعلق حق دویانه. هرچند که منتقل به وراث شده ولی چون متعلق حق دویان هست، مثل حق رهانت که مال راهنه ولی متعلق حق مرتهنه. اینجا هم آیا مال منتقل میشه به وراث، منتها متعلق حق طلبکار هاست که اقتضاش چیه عرض میکنیم؟ یک قول اینه که منتقل به وراث میشه. اینا که میگن منتقل بشه به وراث، میگن نمیشه در ملک میت باقی بمانه، چون میت از دنیا رفته و میت قابل مالکیت نیست. خب از این جهت باید منتقل بشه به وراث منتها و راست این مال که در دستشان هست متعلق حق طلبکار هاست و حق طلبکار ادا بشه. این یه قوله. قول آخران است که نه خیر، در ملک میت باقی میمانه، میت هم قابل مالکیت هست، برای اینکه ملکیت یک امر اعتباری است تابع اعتبار عقلا و شرع، چنانکه برای موجودین اعتبار میکنن، گاهی هم برای کسی که از دنیا رفته اعتبار میکنن. صاحبان این قول میگن که نه خیر، در ملک میت باقی است تا طلب طلبکارها پرداخته بشه. هر دو قول هم قائل زیاد داره، نمیشه گفت که این قول احدهما نسبت به آخر مشهورتره. ما هم گفتیم که ظاهر ادله همان دومیه، که در ملک میت باقی بمانه تا اینکه حق طلبکار داده بشه. خب این یکیست که اختلافیست به این ترتیب که عرض کردیم در دین مستوعب. دوم این است که در اون اندازه‌ای که خب از دین و وصیت اضافه است که مال ورثه شد، در غیر مستوعب، دوم غیر مستوعب، اول مستوعب بود، دوم غیر مستوعبه، در غیر مستوعب اضافه بر دین و وصیت منتقل به وراث میشه، اما اختلاف بود در اون اندازه‌ای که به مقدار وصیت و دین هست، آیا این در ملک میت باقی میمانه یا منتقل به وراث میشه. طایفه مثل همون صورت، مثل همون صورت اول دیگه، طایفه گفتن که منتقل به وراث میشه، منتها متعلق حق طلبکاراست. به نتیجه وارث عرض کنم که بله، متعلق یک قسمت از مال، مال وارثه اون اضافهش، بدون اینکه متعلق حق طلبکارا باشه. یک قسمتش مال وارث و متعلق حق طلبکارا است، اون اندازه که مقابل دین و وصیت منتقل به وارث شده ولی متعلق حق طلبکار هاست. قول آخر است نه خیر، اون اندازه که مقابل دین است و وصیت است در ملک میت باقی میمانه و منتقل نمیشه تا اینکه ادای حقوق طلبکارها بشه. خب این یک مطلبی است که از لحاظ اقوال باید توجه داشته باشید. مطلب دیگر آن است که باید واسه توجه داشته باشیم مقدمتاً، آن است که در اون جایی که در ملک میت باقی ایمانه، روی قول کسانی که میگن در ملک میت باقی ایمانه، که هم در مستوعب یک قول این بود هم در غیر مستوعب، در مستوعب کلن، در غیر مستوعب بعضن، اونجا که در ملک میت باقی میمانه، خب اونجا دیگه وراث نمیتونن تصرف بکنن، چون ملک ملک میته، حتی رضای دویان هم تأثیر نداره در تصرف ورثه. ملک ملک میت در ملک میت باقی مانده، منتها میت ولی داره، ولی میت گاهی وصیه، اگر وصیت کرده باشه، کسی رو وصی قرار داده باشه، اون وصی ولی میته. در اون اموال اگر وصی عز بده میشه و تصرف کرد، چون کارای اون وصی تابع مصلحت، مصلحت بدانه در این که در اون اموال قبل از ادای طلب طلبکارها کسی تصرف بکنه، میتوانه وصی. اگر وصی نشد، حاکم شهر وصی و من لا وصی له، روی همون قول. بله؟ متعلق حق مبنای دوم بود، دقت در عرض ما بکنید، اون مبنای اگر به ورثه منتقل میشه متعلق حق بود، اما در قول اول اصلا مال میته، دقت در عرض من. خب این مال مال میت است، روی قول اول مال مال میت است، در مستوعب کلن مال میت، در عرض من دقت کنید، در مستوعب کلن مال میته روی قول اول، یعنی روی قول این که باقی ما در ملک میت که ما هم اختیار کردیم، در مستوعب کلن مال میته، در غیر مستوعب اندازه که به اندازه دین و وصیت در ملک میت باقی مانده. خب از ولایت که نمیشه اجازه گرفت برای تصرف کردن. اگر کسی بخواد تصرف کنه باید چیکار بکنه؟ باید بره سراغ ولی میت. ولی میت کیه؟ اگر وصی داره، ولی میت همون وصی است که خود میت معین کرده. با اذن وصی میتوان هر نوع تصرف را که او تجویز کرد تصرف کرد. اگر نخیر وصی نداره، حاکم شهر ولی کسی است که ولی نداره، بنابراین با اذن او هم میتوان در اون مال تصرف کرد. این هم یک نکته. اما در صورت دوم که بگیم منتقل میشه به ورثه متعلقا لحق دویان، اونجا با اذن کی میتصرف کرد؟ با اذن غلام. بله این توجه. اما روی قول دوم که منتقل میشود به ورثه منتها متعلقا لحق دویان، اونجا با رضای دویان، با رضای طلبکارها میتوان تصرف کرد. خب این هم یک مطلبی بود که عرض شد. حالا عرض کنید راضی شدن تصرف کنید، مگه دفع کنید، عزاداری انجام بدید، بعد طلای ما رو بدید. بله خب با رضای دویان. عرض کنم که باز یک نکته دیگه که باید عرض کنم این است که یستفاده من کلام صاحب عروه که صاحب عروه اون قول قبول کرده که اموال متعلق یعنی منتقل میشه به وراث، نه اینکه ما گفتیم که دو قول در مستوعب کلن دو قول بود، در غیر مستوعب بعضا دو قول بود. یک قول این بود که در ملک میت باقی، قول آخر به وراث منتقل میشه. میخوام این صاحب عروه کدامش اختیار کرده؟ یستفاده من کلام صاحب عروه که اختیار کرده اون قولی که منتقل به وراث میشه، در مستوعب کلن منتقل به وراث میشه، در غیر مستوعب هم باز همان اندازه که مقابل دین و وصیت همان هم منتقل به وراث میشه، که این قولشان اختیار کرده. چرا؟ چون در کلامشان هست که با رضای دویان میتوان تصرف کرد. رضای دویان طلبکارا در جای مؤثره که قائل بشه منتقل به وراث شده، منتها متعلقا لحق دویان، ولی در قول اول که در ملک میت باقی مانده بود دیگه حق رضای دویان مؤثره بود، مال میت بود، برای طلبش هم باید پرداخته بشه. منتها میتش ولی داره، اگر وصیت کرده وصی نکرده که حاکم شرعه، ولی چون ایشان رضای دویان داره در مسئله 15 هم نه در 14 هم، اونجا دوتا یکی با هم دیگه. در مسئله 15 هم چون رضای دویان را مؤثر دانسته، معلوم میشه ایشان قائلن که مال منتقل میشه به وراث و در ملک میت نیمانه. خب حالا بعد اینا مقدمه بود برای روشن شدن مطلب. حالا بعد از اینکه مطلب روشن شد تا حدی، مسئله 14 هم عرض میکنیم. مسئله 14 این است که من مات و علیه دینون کالمظالم و الخمس، به فرمودن که من مات ولی حقوق الناس من و علیه من حقوق الناس، عرض کنم کالمظالم و علیه دینون من حقوق الناس کالمظالم او الزکات او الخمس لا یجوز لورثته تصرف فترکه ولو به صلات فی داره قبل اداء ما علیه من الحقوق. خب حالا اینجا بعد از روشن شدن این مطالب که عرض کردیم، حاشیه‌ای داریم این حرف عروه را همینطور در بس قبول کنیم، کسی که از دنیا رفته و دینی در ذمه‌اش بوده، منتها دین را گفته مثل مظالم و زکات خمس، ورثه‌اش تصرف نباید بکنن، حتی نماز در دار نمیتونن بخونن تا اینکه اون حقوق ادا کنن. خب یه اشکال فرمود که از خودم یه چیزی بفرمایید که از خودم نشنیده باشید، یک اشکالی که از خودم نشنیده باشید بفرمایید، اینه که من دیروز پیروز عرض کردم. خب این کلام صاحب عروه، اما میخوام ببینیم که این در بس ما قبول کنیم یا اینکه حرف اینجا میتوان زد. خب این چهار شق شد دیگه. شق اول اون بود چون ایشان عروه اولا تشخیص نکردن، گفته من مات و علیه دینی از حقوق مثل مظالم زکات خمس. دیگه نفرمودن که این مستوعب است یا غیر مستوعبه، و خوب بود تشخیص میکردن در مسئله 15 تشخیص کردن، اما در مسئله 14 هم که داریم میخوانیم تشخیص نکردن. این است که ما باید سوارش عرض کنیم. خب این چهار صورت پیدا کنه. یک صورت آن است به این که من مات و علیه دینیست که مستوعب هست. اول دو صورت پیدا میکنه، بعد دو صورتش احکامش عرض میکنه. یکی اولش این است که من مات و علیه حقوقی که از مظالم و زکات و خمس مستوعب ماله، ازش مثلا 100,000 تومان مانده، اون زکات و خمس و مظالم هم حساب کنه همون 100,000 تومان بدهکاری میشه مستوعب. حتی اگه میکنه اونش بیشتر از این باشه، باز به مستوعب میگن. 150,000 تومان بدهکاری داره، مال 100,000 تومانه، این هم باز مستوعب فرق نمیکنه، مثل مستوعب میمونه. خب در اینجا که مستوعب باشه، ایشون میگه ورثه نمیتونه تصرف کنه در هیچ یک از اموال، هیچ قسمت از اموال این قبل ادا ما علیه من الحقوق. اینطور ایشون میگن، این ما قبول کنیم اینطوری هست. اولا خب اگر بنا باشه کسی که مرده باشه اینجور باشه هیچ نشه تصرف کرد در مالش، اصلا کسی نمیتونه بره اونو از زمین بردار اون میت دفنش بکنه، برای خاطر که تجهیز میت مستلزم است که در دارش داخل بشون، خب یه تصرفی بکنن، از آبش بردارن، آبی بخورن، قطعی بزنن، بعد میت بردارن دفن کنن. خب عقله مسلمانان که در ذمهشون میراث زکاتی خمسی مظالمی هست، اون که شرع مقدس گفته بود کفن را بردارید، خیلی خوب اون بحث ندارید، اما تنها کفن که نیست، تجهیز میت بالاخره یک اقداماتی یک کارایی لازم داره دیگه. این اصلا با سیره متشرع با ارتکاز متشرع نمیسازه، که سیره متشرع برای کسی که از دنیا رفت مردم هجوم میارن که بردارن دفنش بکنن دیگه. کمتر کسی هم هست که در ذمه‌اش از این چیزا مثلا نباشه دیگه. این است که در اینجا فقط امام رضوان الله این حاشیه دارن، واشه خیلی خوبی است، منتها وجهش من درز کنم. ایشان گفتن نخیر، تصرفات در امور معموله متعارف برای تجهیز میت باید مانع در آن نباشه، و حالا وجهش همینه که عرض میکنم، چون سیره متشرع و ارتکاز متشرع بر اینه. با توجه به که در میان مسلمان ها کمتر کسی است که از این سو در ذمه‌اش نباشه دیگه، بس اونا رو باید که استثناست بر حسب سیره و ارتکاز متشرع، اونا مستثناست، بل داخل بشن در دارش و اندازه معمول قدم بزنن، برن بیان بینشینن بردارن. بعد خب بالاخره کسی شأن داره، به اندازه شأنش هم بالاخره بیان فاتحه بخونن یه تسلیتی، خب اینا بالاخره چیزیست دیگه. بله اینطور نیست، مردم مسلمان با اینکه میدانن این شخص که دنیا رفته زکاتی خمسی مظالم بدهکار بوده، بازم اقدام میکنن. حالا یه نفر از دنیا رفت و میدانیم که مثلا 10 تومن زکات بدهکاره، اصلا بوده کسی کسی سراغ نیاره، مقدار که نداره دیگه. ما عروه رو داریم میگیم، عروه تشریق نکرده، ما عروه رو داریم میگیم، گروه من ماتم و حقوقی در ذمه‌اش باشه، کلم ظالم اول زکات و خمس. مستوعب نمیگه، غیر مستوعب نمیگه، کم نمیگه، زیاد نمیگه، عروه داریم میگیم دیگه. بله خب میگه جایز نیست، نداره عروه رو داریم بخوریم، عروه رو داریم میگیم، ما عروه رو داریم میگیم دیگه، ما عروه رو داریم. بله عروه گفت تصرف جایز نیست، حتی صلات فی داره هیچ جایز نیست قبل ادا مال، اینطور گفته. بس باید اصلا اول اینطور گفت، باید گفت به این که اون تصرفاتی که معمول هست ولو به اندازه قلیلش برای تجهیز میت دانش کنه داشته باشه. از اینا که مگذاریم، حالا عرض من تمام بشه، از اینا بگذاریم، به علاوه مستوعب شما میگید، غیر مستوعب میگید. خب حالا یکی که حساب میکنید، اگر اونجا رو نفقات فرمایید که مستوعب باشه، خب در مستوعب این میت بالاخره ولی داره، بس باید قید بزنید به این. اگر وصی داره با اجازه وصی، نداره خب حاکم شهر ولی من لا ولی گله، با اجازه حاکم شهر رو میتونه تصرفات یسیره ای رو انجام داد. بله خب اگر در اونجا که مستوعب باشه و بگیم در مستوعب هم در ملک میت باقیه، مستوعب باشه در ملک میت هم بگیم باقی ایمانه، اگر مستوعب شد در ملک میت هم گفتیم باقی ایمانه، این میشه ولی این شخص، میشه وصی و حاکم شهر. در این صورت با اجازه وصی اگر در نداره حاکم شهر میتوان تصرفاتی انجام داد، نه این تو که این تو شما که در بس جایز نیست. خب اگر قادر بشین در ملک میت باقی، اگر قادر بشین نه در ملک میت باقی به وراث منتقل میشه، وقت این تصرف با رضای دویان جایزه. اگر به وراث منتقل شد، مال مال وراث منتقل متعلق حق طلبکار هاست. اگر خود طلبکار رو اجازه دادن بعد در صورت باید طلبکار و حاکم شهر هر دو یا وصی هر دو، شما در بس بگید جایز نیست. بنابراین ما از شما سوال میکنیم، آیا قائلید که منتقل میشه به وراث یا نمیشه؟ اگر منتقل به وراث نمیشه با اجازه وصی یا حاکم جایزه، منتقل به وراث میشه با رضای طلبکارها و وصی یا حاکم شهر، بالاخره باز جایزه. که این دست که مستوعب باشه. اگر غیر مستوعب باشه، غیر مستوعب باشه در ملک میت باقی بمانه، باز قائل باشیم که در ملک میت اون اندازه که اندازه دین و وصیت در ملک میت باقی مانده، بازم میت ولی داره دیگه. ولی میت که ولی میت همون وصیش داشته باشه حاکم شهر مثلا. اگر قائل بشید نه خیر منتقل وراث میشه متعلقا به حق طلبکارها، بازم باید تصرف با رضای دویا اینا جایز باشه. بس اینطور که ایشان فرمودن در بس کسی که بمیره تصرف جایز نیست مطلقا، این نمیتونه بگیم. به علاوه دیروز پیروزم عرض کردیم که اگر قائل بشیم منتقل میشود به وراث، در این صورت وراث اینطور نیست که مطلقا ممنوع باشن، متعلق حق غیر تصرفاتی که منافات با حق غیر ممنوعن، مثل تصرفات ناقله، تصرفات مؤدمه. اما تصرفاتی که مثل نماز خواندن باشه، نشستن، برخواستن، این قبیل تصرفات را چرا ممنوع باشن؟ مال مال خودشانه، اونطور مال است متعلق حق غیر، مثل باب رهن دیگه، در رهن مال مال راهنه، اونطور متعلق حق مرتهنه. تصرفاتی که منافات داره با اون رهن بودن ممنوعه، اما تصرفات که منافات نداره چرا ممنوع باشه؟ برای این حرف و از جهات اشکال داره که نمیتونیم اونو قبول کنیم که من مات و علیه حقوقی هست مثل مظالم و زکات و خمس، تصرف برای وراث جایز است قبل ادای حقوق. خب البته آقای بروجیدن حاشیه داره، اونم خوب روایت چون داریم نظر به اون داره. ایشان داره قبل ادای حقوق او تسبب لبراعته به زمان. بله خب معلوم است که چیزی که مانع شده اینجا جلو ما را گرفته اون طلب طلبکار دیگه، اون طلبکارگاهی اشخاصن. در مسئله 15 اشخاص رو گفته، در مسئله 14 که میخوانیم طلبکار مظالم، خب طلبی است، زکات طلبی است، خب اینا همش طلب، همش دینن دیگه، همش دینن. اصلا دو مسئله نباید، یک مسئله میکرد کافی بود. مسئله 15 راجع به دین اشخاص رو گفته، مسئله 14 زکات را و خمس را و مظالم گفته. مظالم زکات خمس هم یک نفع دینه دیگه. خب در این جاهایی که خب دین هست، مانع است این دین از تصرف، ولی مادام باقیان مانع، یک کار کردن دین از بین بردن، حالا این راه هایی داره، یک راه اینه طلبکار را ابرا کنن، بری و زنبه کنن، مانع برداشت. یک راه اینه که ورثه عجیبشون اون دین ادا کنن، خب مانع برداشت. یک راهش هم زمانه، زمانه که اشخاصی بیان بگن ما زامن هستیم که دین این میگید ما ادا میکنیم. خب زمان اندما اندنا امامیه زمان این است که منتقل میکنه، نقل میکنه از ذمه به ذمه. یعنی قبل از اینکه زامن بیاد شما زامن، شما بدهکارین، من که زامن میشم دیگه ذمه شما برداشته میشه، از ذمه شما اون بدهکاری برداشته میشه، در ذمه زامن گذاشته میشه، از ذمه مضمون له برداشته میشه، در ذمه زامن گذاشته میشه دیگه. حالا اینجا مگر یک زامنی آمد ضامن شد که این دین ادا کنه قبل از ادا ما علیه ملال حقوق، این است که ایشان داره که یا حقوق ادا کنن او تسبب یا سببی ایجاد کنن برای براءت میت، اون که ضامنی هم بیاد ضامن بشه. این چون روایاتی داره، روایات داره که در باب میت اگه کسی ضامن شد این زمانش نافذه و این باعث میشه به این که ذمه اون میت هم براءت پیدا بکنه. حالا روایاتش من نوشته بودم، خواستم عرض کنم که بله در دو جا صاحب وسائل ذکر کرده روایتش را، صحیح هم هست. یکی در باب 14 از ابواب دیون، اینا همش در جلد 13 هم وسائله، باب 14 از ابواب دیون و باب 91 از ابواب وصایا، در این دو جا این حدیث ذکر کرده. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که اذا رضی القرما فقط بله اینطوری فر رجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامن للقرما، یک شخصی مرده بود دین داشته، زامن میاد زامن میشه. قال اذا رضی القرما فقط برعت سمت المیت، زامن بیاد زامن بشه و طلبکارام راضی بشن به ضمانت این شخص، ذمه میت براءت پیدا میکنه. خلاصه یکی از راه ها این است که زامن بیاد زامن بشه و این راه ها. خب این مسئله 14 که عرض شد که راجع به مظالم و زکات و خمس بود، مطلبی داشته باشید بفرمایید. این مسئله 14 چهارشق اینطوری شد: مستوعب و غیر مستوعب و فی کل منهما اما ان نقول بالبقاء على ملک المیت و اما ان نقول بانتقال الوارث. بله خب و اما ارسلن به این که مسئله 15 مسئله 15 چون بعضی برادران فهمیدن عبارت اوروا رو شما بگید بهتره. حالا 15 اینه: اذا مات و علیه دین مستقرق للترکه. در مسئله 14 مظالم و زکات خمس میگه، اما این دین به اشخاص ظاهرا میگه. اذا مات میشد هر دو تا مثلا یکی کرد، حالا ایشان دو تا کرده. اذا مات و علیه دین مستقرق للترکه لا للورثه ولا لغیر التصرف فی ترکته، برای ورثه و غیر تصرف جایز نیست قبل اداء دین. خب اول دین مستقرق گفته، بل و کذاف دین غیر المستقرق در اون همینطوره، الا اذا علم رضا الدیان، مگر اینکه بدانیم که طلبکارها در تصرف راضی هن. توجیه کرده رضای دیان را، بن کانت دین و قلیلن و ترکت و کثیرتن ول ورثت و بانین علا اداء دین غیر متسامحین، ورثه هم بناشان بینه که دین میخوان بدن و تسامح نکنن. اینجا رضای دویان حاصل میشه، اینجا تصرف جایزه شان میگن. و الا فیشکل و حتی صلات فی داره، اگر این چین نباشه حتی نماز در دارش مشکله. ولا فرق فی زاله که بین الورثت و غیره هم، فرقی نیست بین ورثه و غیر ورثه. و کذا اذا لم نکن علیه دینون ولیکن کان بعض ورثه قصیرن، قصیر مثل صغیر مجنون او قائبن، اونم مثل همینه. این عبارت مال اوروس. خب حالا در توضیح این مطلب، اینجا هم به کسی که مرده و به اشخاص بدهکاره باز دو جوره، دینیست مستقرق ترکه، دینیست غیر مستقرق ترکه. اگر دینیست و مستقرق ترکه است، حالا این قسمت عرض کنیم، باز اینجا همون دو تا قول میاد، کسی که مرد و مدیون است و دینم به اندازه ترکه است یا بیشتره، اما ان نقول بالبقاء على ملک المیت کما هو الاقوى عرض کردیم، باقیست در ملک میت تا دین ادا کنن. این یک قوله. و اما نقول بل انتقال الورثه ولیکن یکون متعلقا لحق دویان، یا میگه نخیر منتقل میشه ورثه ولی متعلق حق طلبکار هاست. این درسته که مستوعب باشه. ایشان در این قسمت دیگه حرفی نداره که ورثه غیر تصرف نمیتونن بکنن، ولی خب بازم همون حرفا که عرض کردیم میاد. اولا همون فرمایش امام رضوان الله علیه که خب در همین صورت هم اگر قرار بشه که هیچ کس تصرف نتونه کنه، مثلا میت زمین میمانه، میت جنازهش میمانه زمین دیگه، آیا این قبیل اشخاص را سیره متشرع این نبوده که اقدام کنن به دفنشان؟ یا مثلا قبل از دفن میرفتن اجازه میگرفتن از یک حاکم شرعی یا از وصیی؟ حالا ایشان میگن که باز همینجا ایشان دارن که نه، ولی فرما اوروه اینطور گفتی یا شما اینطور میفرمایید؟ شما اینطور میفرمایید یا اوروه اینطور گفته؟ ها شما، بله من شما رو که عرض نکنم، اوروه رو عرض کنم، بله اوروه اینطور نگفته، بله میشه اینطور گفت، بله بله درست. دین اینجا کنجه مستثنات دین اون غیر از این، غیر از اینجاست. به چه دلیل؟ به چه دلیل؟ اونجا روایات داریم و فقها متفق، به چه دلیل بگیم اینجا؟ اون که روایت کفن گفته دیگه، ما تا روایت فقط کفن گفته، گفته مال میت که دنیا را اول کفن است و بعد دین و بعد وصیت و بعد ارث، اما نگفته شما برید اونجا وارد بشید تو خانه شو مثلا بشینید. اما واجب است کنم دیگه، اونو نگفت، ایشان میگه نه لا یجوز، میگه لا یجوز ایشان، بس باید این استثناء رو زد، بله یجوز و به اندازه‌ای که تجهیز میت ولو اکتفا به اقل قلیل انجام بشه، بله. خب ایشان ندارن، میگه صلات، حتی صلات فی داره، صلات اون طرف مالی نیست، صلات که میگه هیچ تصرف جایز نیست، داخلش هم مالکه تصرف دیگه، باید همین تراز کنیم.
1400 ساله که مردم و مسلمان ها وقتی که باباشون میره اولاد به حساب دین عطا نمی کنه، تو هم خونه هم هست بیرون هم نبره، بعد این مراجع هم میمیرن هم صدها هزار تومان بدهکارن، اولاد تو از همه خونه باباشو تصرف میکنه و بیرون هم نمیره، بعدا هم دین عطا میکنه، عسر حرج هم داره، اگر فرزند که بمیرن و بچه ها به حساب دین خواسته باشن ادا بکنن دارن برن بیرون.
معید هستید یا معید ما هست؟ بچه هستید؟ بله؟ مخرب هست. اشکالتان چیه؟ اشکال به کی دارید؟ اشکال به کی دارید؟ بله؟ اشکال سوال، خیلی خوب، منم اشکال بیشان دارم دیگه، بله معیدید بس در حقیقت. خلاصه یک مطلب بله، بله اون بحث دیگه است، باز حالا اون بحث دیگه است، اجازه بدید من عرضم تمام بشه. خلاصه یکی اون مطلب، مطلب دوم این است که اگر این دین مستوعب هست که ایشان فرض کرده اند، اینجا باز همون دو قوله، اگر قائل شدیم که منتقل به وراث نمیشه در ملک میت باقی مانده، بله غیر از اون تجهیزات، تجهیز میت، در غیر اون دیگه وراث هیچ اختیاری ندارن، بله اینجا باید اون ولی میت، اگر میت ولیی داره یعنی وصیی داره، که وصی میت ولی همیشه داره، منتها اگر وصی داره وصیست نه حاکم شر، اینجا تصرفات باید با نظر در صورت مستقرق بودن و قول به عدم انتقال الورثه، اینجا باید با نظر وصی میت انجام بشه، تصرفات انجام بگیره، اگر وصی داره وصی نداره حاکم شر، این دست که مستقرق باشه و قائل باشیم به عدم انتقال، اگر قائل باشیم به انتقال به وراث، البته در اونجا خب وراث مالکن، منتها مال متعلق حق طلبکار هاست، طلبکار باید حقی به استعمال داره، ولی مال مال وراثه، روی اون مبنا که از کردیم تصرفاتی که منافات با حق طلب کار نداره ما جایز میدانیم؟ بله. اونم کسی جایز ندانه رضای دویان در اینجا مستره، چون حق حق دویان است. اگر اون راز اذن بدن اذن و نام باز مستره، منتها نحوه اذنش هر طور باشه باید به همان اکتفا کرد. خب این نسبت به مستقرق. ایشان داره بل و کذا فی دین غیر مستقرق. در دین غیر مستقرق باز دو مبنا هست دیگه. یک مبنا این است که در دین غیر مستقرق مازاد بر دین به وراث منتقل میشه یا نمیشه. اگه به وراث منتقل نمیشه در ملک میت باقی مانده. وراث با میت چی میشن؟ در اون مال میشن شریک. در این صورت شریک میشن، چون مانه که پس که نصف این مال در ملک میت باقی مانده، نصف مال هم به وراث منتقل شده، بس وراث در این مال با اون میت شریک شدن. و چون تصرف شریک در مال شریکش بدون اجازه شریک جایز نیست، اینا هم بایسته از که اجازه بگیرن؟ از وصی اگر دارن داره حاکم شهر، این میشه وصی شریک میشن در این صورت. منتو اروه داره الا ازا علم رضا الدویان. از این کلمه الا ازا علم استفاده کردیم، اروه قائل به انتقال مال به وراث. مال به وراث منتقش متعلق حق طلبکار هاست، میگه با رضایت و اذن طلبکارها تصرفش ها میگن جایزه. ولی روی مبنای ما همه تصرفاتی که منافات با حق طلبکارها نداره روی انتقال به وراث گفتیم که جایزه. خب نه ها، اینه باید عرض کنم خدمتتان که در عرض کنم که شرح آقای خویی رحمت الله علیه اینجا حرفی دارن که این چون که کلی فعل معینه، یعنی حقی که طلبکار در این مال داره به نحو کلی فعل معینه، چون به نحو کلی فعل معینه از این جهت برای ورثه تصرف مثلا جایزه. چون ما گفتیم بابا شرکت شد، بابا شرکت که ما گفتیم تصرف جایز نبود، مگر اینکه از وصی یا از حاکم اجازه بگیرن. ایشان میگن خیر، باب کلی فعل معینه، چون باب کلی فعل معینه از این جهت تصرف برای ورثه جایزه تا اون اندازه که اون حق میت باقی مانه، اون طلب باقی مانه. این مبتنی میشه بر اون مبنا که در این طور جاها به نحو کلی فعل معینه عرف تلقی میکنه، چون این باز با اون بحث قبلی فرق داره که کلی فعل معینه داشته ما اشاعه. فرقش چیه نظرتان؟ میتونید فرمایید این به اون حرف پریروز که بحث داشتیم که کسی اگر رفت از مال غیر مخمس غیر مزکا چیزی خرید، مبتنی بود بر این که اشاعه باشه، کلی فعل معین باشه، حق باشه، چی باشه، این فرقش کنید؟ چی دیگه است؟ بله یک فرقش رو نیست، هلو عرض کنم فرقش اینه. اون بحثی که از مال غیر مزکا خرید و غیر مخمس که مثلا 13 هم بود، اونجا این بود، اینجا دینه. اونجا این بود که شخصی رفته از این مالی که غیر مخمس بوده، این مال فرش بوده، بهش خمس تعلق گرفته بوده، رفت و چیزی خرید، یا پول بوده که اینن به اون این بود. اونجا اون بحثه میمد که تعلقه، گوش کن گوش کن جانان نرد گوش کن روشن نه. خلاصه اون مسئله 13 هم راجع بود به این که نه تفاوت شما رسونه. مسئله 13 هم خیلی خوب فرمودید دیگه. مسئله 13 هم فرقش در مسئله 13 هم که اون بحثا رو داشتیم، برای خاطر دقت کنید تا معلوم بشه عرض کنم، در مسئله 13 اون بحثا که متمشی بود اونجا این بود، در این بحث هست که به اینی که تعلق پیدا کرده زکات و خمس چه نحوه است. اینجا بحث دینه، این است که اینجا دیگه جای اون بحث نیست. اینجا مسلمه وقتی شخص از دنیا رفت دین در ذمه شد، مالش تعلق پیدا میکنه. و این مالم فرض که این در انتقالش هم خب نصفش منتقل شده به میت، نصفش منتقل شده به وراث، خب شریک میشن دیگه. این شریک اینجا شرکت نه کلیه، فعلا ظاهرا اینطوری باشه. خب حالا اینم که روشن شد و چه باید عرض کنیم، آخرش یه چیزی دارن ایشان، این فرمان که کذا اگر یک شخصی از دنیا رفت در میان وراثش قصیری شد یا غایب شد، اونم همینطوره. گفته و کذا ازا لمکن علیه دینون، دین در ذمه‌اش نیست، ولی یکی از بچه‌هاش صغیرن، یکی از بچه‌هاش مجنون هستن، اونجا می کذا، یعنی کذا نه چه این در مال تصرف نمیتوان کرد به هیچ وجهی، حتی صلات هم در دارش نمیشه خواند، هیچ نفر نمیشه تصرف کرد. خب اینم باز خیلی پیش میاد، اشخاص دنیا میرن تو ورثه صغیر هست، مثلا یه غایب هست یا مجنون هست مثلا اینطوره. اینجا اولا باید گفت که باز اون تجهیز میت، تجهیز میت بسیم بیان منزلش رو مثلا میت بردارند و ببرند این حرفا، خب اینا دیگه مستثنا باید باشه چون سیره متشربانه این تصرف اوروان گفت، ولی خب باید بگیم این یک نه صحبت در جای صحبت در جای وصیت، صحبت در جای وصیت وصیت نیست یک. بله دوم این است که دوم اینه که باز این جامعه شهر که صغیر داره و یا که مجنون داره اینا، باز این ولی داره بالاخره، اگر وصی معین کرده با اجازه وصی میشه اومد خانه شو مریض فاتحه هم گرفت و چیکار کرد این طرف، اگر نه خیر وصی نداره حاکم شهر وصی شه. بس اینو با دوربین اینا رو گفته باشه، نفرموده گفته وکیل ذات صرف جایز نیست اگر بعض ورثه قصیر غایب توجه داشته باشه، باز اینجا همینطوره، اینجا هم با چون ولی داره با اذن ولی کمون حاکم شرعی اگر وسیله باشه این تصرفات جایزه. مان برای مسئله بعدیش که مطالعه فرمایید ان شاء الله تعالی.